درود بر شما و سپاس از همراهیتون با رادیو سبا. امیدوارم برنامه‌هایی که در این بخش تا این لحظه تقدیمتون شده رضایت شما رو جلب کرده باشه و همچنان در کنار ما باشید. در این فرصت از شما دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید، هر طرف مینگرم.
غریب در دنیا،
غریب در دنیا
و سرگشته در خیش گم شده بودم،
و سرگشته در خیش گم شده بودم.
تا نامت نور شد و زمزمه اش مسیر رسیدن.
حسین،
حسین.
هر طرف می نگرم نیزه و شمشیر، آهین حسین من که با تن.
هر طرف می نگرم یاد تو در دل هاست. سلام بر حسین ذخیره خدا، سلام بر حسین برگزیده خدا، سلام بر حسین نور خدا، سلام بر حسین محبوب خدا، سلام بر حسین.
سلام عليك يا صار الله وابن الصار والوتر المبتون. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بثناه.
خوشا به حال مردمانی که بعد این همه سال بین گذر غم و شادی و داستانهای مختلف شما رو گم نکرده. کاروانی که سربلند زیر سایه نیزه ها به فرماندهی نور خدا به راه افتاده. خوشا به حال ما که غربت رو بین غم شما گم میکنیم و راهمون رو پیدا میکنیم. سلام عرض میکنم به همه شما همراهان گرامی. ارادتمندتون امیر حسین مدرسم و امروز هم در خصوص موضوعات عاشورایی مطالبی رو در برنامه تقدیم حضور شما میکنم.
سجان گفت که پدرم این امام حسین در آخرین لحظات بهش به شهادت میرسید. این مطلب من فرمود که یا بنی فرزندم بر حذر باش از ظلم به کسی که جز خدای عزوجل یاوری نداشته باشه.
شمر، فکر نمی کنی ابن زبیر بهتر از ابن زیاد باشن؟
هر طور حساب کنی باز ابن زیاد اولاست. او قدر آدم های چون ما را خوب می شناسد.
فراموش نکن با عمر سعد چه کرد. خرش که از پل گذشت زد زیر همه چیز.
تهمت نزن مسلمان، عمر از دست دندان گرد خودش مقبول شد. اولا وعده حکومت ری را یزید به عمر داد نه ابن زیاد. ثانیا عمر سعد به کاری که مأمور انجامش بود عمل نکرد، انقدر تعلل و سستی کرد تا عاقبت ابن زیاد دست به دامن من شد. قرار بود حکومت ری را به فاتح کربلا بدهند، باید به من میدادند.
البته تو در کربلا بیش از همه موثر بودی. پشیمان نیستی شمر؟
پشیمان از چه؟
از جنگ با حسین.
یبن زبابی، حسین دوباره زنده شود و بخواهد علیه یزید اقدام کند، من باز اولین کسی هستم که در مقابلش می ایستم.
تو چرا از غافله عشق جا ماندی؟
راه گم کردم و برستم.
راه بلدی چون تا که راه را گم کند؟ نامردان را چه گناه؟
راه را بسته بودن.
از بیراه رفتم. وقتی به بیراه رسیدم خوشید بر نیزه بود.
شرط عشق جانم است.
به خدا قسم ذکر شب و روز زندانم این بود که زنده بمانم و به تقاص خون حسین قیام کنم.
این حسین کیست که عالم همه دیوانه‌ست؟ این چه شمعیست که جانم همه پروانه‌ست؟ هر کجا می‌گذرد جلوه مزانه‌ست؟ ما ندانیم چه سریست که در خانه‌ست؟ این حسین کیست؟
خب بعد از واقعه عاشورا طبیعی است که سپاه کوفه و شام برای اینکه فتح خودش رو به رخ بکشه، فتح ظاهری خودش رو، اینکه میگیم فتح ظاهری به چه منظوره، به چه معناست؟ خب طبیعتاً با حساب کتاب خیلی روشن و با حساب کتاب خیلی دقیق طبیعی است که لشکر سید الشهدا، اون سپاه کوچک سید الشهدا علیه السلام، کسی ازشون باقی نموند از جنگاورانشون، همه به شهادت رسیدند، باقی ماندگان هم که اسیر شدند. خب پس این در معنای ظاهر فتحیست برای و پیروزیست برای طرف مقابل. اما چرا میگیم فتح ظاهری و پیروزی ظاهری؟ برای اینکه آیا بعد از گذشت چندین سده از اون اتفاق، آیا الان نام امام حسین جاوید مانده و برفرازه یا نام اونهایی که در مقابل او ایستادند؟ بله نام کسانی که در مقابل او هم ایستادند مطرحه، اما به نیکی یا به بدی؟ معلومه که به بدی. و چه کسی میخواد که نامش به بدی در دنیا بمانه؟ خب بگذاریم از اینها، این فقط توضیح این ماجرای فتح ظاهری بود که خدمتون عرض کردم. همه فکر میکردند که از سپاه مقابل و از تفکر مقابل سید الشهدا علیه السلام همه تصور میکردند که خب دیگه سید الشهدا که دیگه به شهادت رسید و دیگه مانعی بر سر راه نیست و دیگه اصلا تمام شد این ماجرای تفکر حسینی و اینکه حضرت فرمودند برای اصلاح در امت جدم من حرکت کردم، این دیگه تموم شد، پایه‌های حکومت بنی امیه مستحکم‌تر از پیش شد و دیگه هیچ معارضی نداره. و ما میبینیم که دقیقاً برعکس این شد، یعنی اتفاقاً بعد از شهادت حضرت سید الشهدا علیه السلام چنان زلزله و چنان موجی در ارکان حکومت بنی امیه به ویژه یزید افتاد که اصلا یک آبروریزی عجیب و غریبی شکل گرفت براشون و همشون در پی این برآمدن که یه جوری ماجرا رو رفع و رجوع بکنند، تقصیر رو گردن همدیگه بندازن. اون یکی میگفت تقصیر شمره، اون یکی میگفت تقصیر خولیه، اون یکی میگفت تقصیر عبیدالله، یزید میگفت تقصیر همه ایناست، من کاری نداشتم. به اینجا رسید. چرا به اینجا رسید؟ برای این که در طول مسیری که کاروان بازماندگان حضرت سید الشهدا علیه السلام از کربلا به کوفه رسیدند و بعد از کوفه حرکت کردند به سمت شام و به دربار یزید رسیدند، در تمام طول این مسیر و در دارالاماره کوفه، در مقر عبیدالله زیاد که یک رکن مهم جنایت عاشورا بود و همچنین در دربار یزید، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، خواهر برومند و بزرگوار حضرت سید الشهدا علیه السلام، حضرت ام کلثوم سلام الله علیها، خواهر دیگر حضرت سید الشهدا علیه السلام، و همچنین امام سجاد علیه السلام سخنرانی هایی کردند، حرف هایی زدند، خطبه هایی به اصطلاح خوندند که هیچ کس هیچ جوابی برای اونها نداشت. علاقمندان رو دعوت میکنم به این که حتما مراجعه بکنند و سخنان این بزرگواران رو و خطبه های این بزرگواران رو بعد از واقعه عاشورا از کوفه تا شام حتما مطالعه بکنند و علاوه بر این که به لحاظ استدلالی و به لحاظ معنوی خیلی خیلی در اوجه، به لحاظ ادبی و به لحاظ کلامی هم در ادبیات عرب، اونهایی که آشنایی دارن با ادبیات عربی، در اوجه و بسیار بسیار الهام بخشه، چه در زندگی، چه اونهایی که قصه می نویسن برای قصه نوشتنشون، چه اونهایی که شاعرن برای شعر گفتنشون، چه اونهایی که نقاشن برای نقاشی کردنشون، چه اونهایی که خوشنویسن برای اینکه قطعات و مرقعات خوشنویسی از توی این خطبه ها و سخنرانی ها در بیارند. همه اینها الهام بخش برای همه ما در همه شؤون زندگی. قطعه ای رو تقدیم حضور شما می کنیم، امیدوارم که بپسندید و اگر توسلی پیدا کردید، اگر اتصالی براتون حاصل شد، مجموعه همکاران من رو هم خواهش میکنم که دعا بفرمایید.
مرام یک دم ساربان اشتر ناقه زینب رفته اندر گرد بده زاله مهلتی آخه زان که من دارم عقده ها برده شتربانان بی کفن باشد این تن مجروح در این صحرا مرا نبود معجری دیگر تا کفن سازم پیکر شهران ندارد چون سایه ای بر سر غیر خاشاک و جز تف گرما خدای من کن تا گاهم کشتی عمرم که رسد ساحل خدای من کشتی عمرم که رسد ساحل
رویت را مخراش مویت را پریشان مکن زینب مبادا که لب به نفرین بکشایی و زمین و زمان را به هم بریزی ظهور ابر سیاه در آسمان صاف آتش گرفتن گونه های خورشید برپا شدن طوفانی از این لرزش شانه های آسمان همه از سر این کلامی است که تو اراده کردی و بر زبان نیاوردی کاش آسمان به زمین بیاید و کاش کوها تک تک شوند و بر دامن بیابانها فرو بریزند. کاش اگر این کاش که بر دل تو می گذرد بر زبان تو جاری شود شیرازه جهان از هم می گسلد و ستونهای آسمان فرو می ریزد. اگر تو بگویی زمین تمام اهلش را در خیش می بلعد. اگر تو نفرین کنی خورشید جهان را شعله ور می کند و کوها را در آتش خیش می گدازد. اما مکن، مگو، مخواه زینب. چون مرغ رگ بریده دور خودت بچرخ، چون ماهی به خاک افتاده در تب و تاب بسوز، اما لب به نفرین باز مکن. اتمام حجت کن، فریاد بزن، بگو وای بر شما، آیا در میان شما یک مسلمان نیست؟ میدانی که حسین به هر حال در آغوش خون خواهد خفت و بر محمل شهادت سفر خواهد کرد. اما گمان نمی کردی که کشتن پسر پیامبر پس از گذشت چند ده سال از ظهور او این همه داوطلب داشته باشد. پس صبور باش و لب به شکوه و نفرین باز مکن. سجاد را ببین که چگونه مشت بر زمین میکوبد. سجاد را ببین که چگونه بر سر کائنات فریاد میکشد که این منم حجت خدا بر زمین، و با دستهای لرزانش تلاش میکند که ستونهای آفرینش را استوار نگه دارد. شکیباییت را از دست مده زینب، که آسمان بر ستون صبر تو استوار ایستاده است. درست همانجا که گمان میبری انتهای وادی مصیبت است، آغاز مصیبت تازه است، سختتر و شکننده تر. اکنون بناست جگرت را شرح شرح بر خاک گرم نینوا بگسترانی، تا اسبها بی‌محابا بران بتازند و جای جای سم ستوران بران نقش استقامت بیندازند. پس می ایستی، دندانهایت را به هم می فشاری و خودت را به خدا می سپاری و فقط تلاش می کنی که نگاه بچه ها را از این واقعه بگردانی تا قالب تهی نکنند و جانشان را بر سر این حادثه نبازند. درست همانجا که گمان میبری انتهای وادی مصیبت است، آغاز مصیبت تازه است. مگر نه بچه ها در محاصره دشمنند؟ مگر نه اسب و خود و سپر و شمشیر و نیزه و قساوت مشتی زن و کودک را در محاصره گرفته؟ مگر نه آفتاب عصر همچنان به قوت ظهر بر سر خاک آتش می ریزد؟ اصلاً مگر نه هر داغدار و مصیبت دیده‌ای به دنبال سرپناهی می گردد؟ به دنبال گوشه‌ای، ستونی، دیواری، سایه‌ای تا غم خیش را در بغل بگیرد و با غصه خیش سر کند؟ پس این خیمه ها فرصت مغتنمی است که بچه ها را در سایه سار آن پناه دهی و به التیام دردهایشان بچینی. اما هنوز این اندیشت را تمام و کمال به انجام نرسانده ای که ناگهان صدای طبل و دهل، صدای فریاد و هلهله، صدای سم اسبان و بوی دود آتش و مشعل در روز دلت را فرو می ریزد و تن بچه های کوچک داغ دیده را می لرزاند. باور نمی کنی؟ این مرتبه از پستی و قساوت را نمی توانی باور کنی، اما این صدای زجه بچه هاست. این آتش است که از همه سو زبانه می کشد و این دود است که چشمها را می سوزاند و نفس را تنگ می کند و این حضور چهره به چهره دشمن است و این صدای استغاثه و نوای بغض‌آلود بچه هاست که عمه جان چه کنیم؟ به کجا پناه بریم؟
که تو را شناختم، جان را شکرم.
خب در این بخش میخوام دعوت بکنم از همه شما عزیزان و بزرگواران که به بیان و سخن برادر عزیز و بزرگوار و فاضلم جناب آقای نصرآبادی که پژوهشگر معارف اسلامی هستند توجه بفرمایید و امیدوارم که برای هممون قابل استفاده و بهره باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. یکی از چیزهایی که فکر میکردم به این که شاید در گفتگوی با همدیگه بتوانیم به اشتراک بذاریم و قابل استفاده برای همان باشه این هست که ما یه موقعی گرفتار افراط یا تفریط میشیم، یا زیاده روی میکنیم یا کم میذاریم تو اون مسئله‌ای که میتواند برای مقابل استفاده باشه. مثلا یا از طرفی حضرات معصومین، حتی نه معصومین، حتی کسانی مثل حضرت زینب سلام الله علیها و خاندان درجه یکی حضرت ابا عبدالله، اونهایی که تحت تربیت مستقیم حضرتش نکته هایی را آموخته بودند در زندگی که خب بسیار بسیار اونها رو شبیه حضرات کرده بود، یا اونها رو انقدر پایین میکشیم و مثلا در ذکر مصیبت یا حتی تعریف از خصوصیات دیگرشون نه فقط در مصیبت ها چنان اونها رو پایین میکشیم و هم سطح خودمون میکنیم و چنان مثلا وقتی از عواطف و احساسات اونها صحبت میکنیم چیزهایی رو بیان میکنیم که حتی برای بعضی از انسانهای معمولی هم دیگه خیلی شایسته نیست، که اونها رو از حیز انتفاع و از اون در واقع قابل الگو برداری بودن خارج میکنیم، و یا از اون طرف خدا نکرده چنان اون حضرات رو بالا میبریم و چنان در واقع در وجه ارتباط با خودمون دارم عرض میکنم چنان در واقع اونها رو خارج از دسترس میکنیم که باز هم قابل استفاده نخواهند بود. بله، از یه طرف حضرت زینب سلام الله علیهایی که در سخت ترین شرایط که بیم جان حضرات میرفت، مثل مجلس عبیدالله زیاد لعنت الله علیه یا مجلس یزید ابن معاویه علیه لعنت الله اجمعین، در اون لحظات مثلا سر بلند میکنه و مفتضح میکنه ظالمین رو و ستمگران رو و کشندگان و دستور دهندگان به قتل حضرت ابا عبدالله علیه السلام رو، و در مقابل مغلطه و ظاهر نمایی کسی مثل عبیدالله زیاد که خدا خلاصه شما رو کشت و شما رو شکست و اینها و کار خدا با برادر حسین رو چه دیدی، اونها هم از ابزارهای فریب دهنده مردم استفاده میکردن دیگه. این ابزار بستگی داره که در دست چه کسی باشه، بخواهد صلاح و خیر رو باهاش نتیجه بگیره یا خدا نکرده شری رو باهاش پیاده بکنه. یعنی باز هم ارتباط وجود حضرات رو با به اصطلاح مخاطبشون و اونها که قرار هستش که به دست این حضرات هدایت بشن رو قطع کردیم، اونها رو چنان دور از دسترس کردیم، وجه دسترسی، وجه ارتباطی، وجه هدایتی حضرات رو نسبت به ما که مخاطبان وجود مقدسشون هستیم کاملا از بین بردیم و قطع کردیم. خب این اتفاقی است که شاید حتی به ظاهر خیلی از سر محبت و از سر ارادت و اینها اتفاق افتاده باشه، ولی نتیجهش هیچ تفاوتی نمیکنه با اونچه که یک دشمن حضرات بخواد خدای نکرده انجام بده. یعنی چی؟ یعنی که اگر که کسی بخواهد شخصیتی رو برای من و شما خارج از استفاده بکنه، یکی از راهاش چیه؟ اینی که اون رو چنان از دسترس من شما خارج بکنه که هر جوری هم بخوایم ازش استفاده کنیم مثلا دسترسی بهش نداشته باشیم. مثل بعضی هامون که مثلا فرض کنید که نوعی از بیان برای قرآن رو قائل هستیم که انگار فقط مخاطبش پیغمبر هست. خب اگر فقط پیغمبر و خدا قرار بود که با هم دیگه صحبت بکنن که به من شما دیگه چه ربطی داشت؟ اگر قرآن کتاب هدایت برای ما هست، بایستی که سخن خدا با پیغمبرش هم حتی ربط به من و شما داشته باشه، و این رو در کنار بقیه عبارات ها وقتی که به درستی فهم بکنیم و منظومه رفتاری قرآن و گفتاری قرآن رو توجه بکنیم مشخص میشود که همه این اتفاقا مخاطبش من و شما هستیم، همه و حضرت عبدالله علیه السلام همچنین هست. بنابراین اگر که توجه نکنیم که این وجود مقدس اون وجه ارتباطیش با من و شما و اون چه که به اصطلاح قابل استفاده برای من و شما میشه، باعث هدایت ما میشود، میتواند نکته هایی رو برای زندگی به من و شما بده، چطور برای ما قابل استفاده و قابل بهره‌مندی خواهد بود، خدا عاقبت هممون رو به خیر ختم کنه انشاءالله به واسطه بهره‌مندیمون از هدایت حضرات ائمه علیهم السلام، و این که اونها رو جوری بشناسیم که در عین عظمتی که در وجه ارتباطیشون با حق تعالی دارند، اما وجه ارتباطیشون با خودمون رو هم، و این که بندگانی از بندگان خدا هستند که کاملا قواعد درست زندگی کردن و درست رفتار کردن در همه شرایط حتی سخت‌ترین شرایط رو به من و شما آموختند، اینها رو انشالله درک بکنیم، بتونیم استفاده بکنیم، اون قواعد در زندگی به کار ببندیم. وقتی میگیم قاعده یعنی دیگه حالا شکلش میتواند شکلهای مختلفی پیدا بکنه، رعایت یک قاعده. اگر اینطوری بودیم اون وقت امیدوار باشیم که خداوند به آبروی امام حسین و این هدایتی که نصیبمون کرده انشاءالله همنشینی حضراتش رو در مقامات معنوی و در سعادت دنیا آخرت نصیب او کنه انشاءالله. سلام بر حسین و سلام بر اولاد و اصحاب و خاندان حسین.
خانه پیرزن ته کوچه پشت یک تیر برق چوبی بود، پشت فریادهای گل کوچک واقعا روزهای خوبی بود. پیرزن هر دوشنبه بعد از ظهر منتظر بود در زدنها را، دم در می نشست و با لبخند جفت می کرد آمدنها را. روزخان محله می آمد، میرزا با دوچرخه آهسته، مثل هر هفته باز خیلی دیر، مثل هر هفته سینه‌اش خسته. ای شه تشنه لب، سلام علیک ای شه تشنه لب. چه آوازی زیر و بمهای گوشه دشتی، شعرهای وصال شیرازی. می نشستیم گوشه مجلس با همان شور و اشتیاقی که چقدر خوب یاد من مانده، در و دیوار آن اتاقی که یک طرف جمله خوش آمده اید به عزای حسین بر دیوار، آن طرف عکس کعبه می گردد دور تا دور این اتاق. انگار گوشه گوشه چه محشری برپاست توی این خانه 40 متری. گوش کن، دم گرفته با گریه به سر و سینه می زند کتری. عطر پر رنگ چایی روزه زیر و رو کرده خانه او را. چقدر ناگهان هوس کردم طعم آن چای قند پهلو را. هی دوشنبه دوشنبه رد شد و باز پست چی نام از عزیز نداد. کاشکی آن دوشنبه آخر روزه میرزا گریز نداشت. پیرزن قطره قطره باران شد، کمی از خاک کربلا در مشت السلام و علیک گفت و سپس روزه قتلگاه او را کشت. تا همیشه نمیبرم از یاد روزه آن سپید گیسو را. سالیانی است آرزو دارم کربلای نرفته او را.
این چند بیت از غزل صائب تبریزی رو به عنوان حسن ختام برنامه امشبمون تقدیم میکنم. نغم خار و نه اندیشه خارا دارند، رهنوردان تو پیشانی صحرا دارند. به زر و سیم جهان چشم نسازند سیاه، پا به گنج گوهر از آبله پا دارند. فکر زاد سفر از دوش خود انداخته اند، توشه از لخت دل خیش مهیا دارند. مهر بر لب زده چون غنچه و رنگین سخنند، چشم پوشیده و صد گونه تماشا دارند. صائب این دامن پرگل که بهار آورده است، مزد خاری است که این طایفه در پا دارند. ما نمیتونیم از شما نور دو عالم خداحافظی کنیم، پس سلام، سلام بر حسین مظلوم. ای تکیگاه دلم، راز لبخند و هستیم و تمام تمام من، یا حبیبی یا حسین.
شده عادت این روزهایم قبل از شروع هر کاری اول به شما سلام دهم. سلامی برای ارادت، برای وصل شدن تمام روزم به شما، برای برکت لحظه هایم. السلام علیکم.